ادرار تیره است و حجمش هم زیاده، بازم تیره است، حتما باید به متخصص مراجعه بکنن، به متخصص نفرولوژی.
بله.
و حتما آزمایش براشون انجام بشه. بله. شاید هم خودشون هم اشاره کردن، شاید دارن خون دفع میکنن، شاید به خاطر عفونت باشه، یا خدا نکرده ممکنه چیزهای دیگه باشه. پس حتما به متخصص نفرولوژی مراجعه بکنن.
بله.
متخصص کلیه مراجعه بکنن و بررسی بشه. راجب تیروید هم اگر تیرویدشون بررسی های لازم انجام شده، متخصص غدد و اینا رو رفتن، سونوگرافی اینا همه چی گفتن که مشکلی نیست، خوشقیم هست و اینا، ما معمولا یه روغنمالی با روغن بابونه میدیم، شبی 2 دقیقه آرام روغنمالی رو خود تیروید انجام میشه. و ضمن این که یه دمنوشی هست به نام، یه عرقی هست در واقع به نام عرق بولاغوتی که ترکی هم هست، یعنی گیاه چشمه بولاغوتی.
بله.
که این رو در واقع توصیه میکنیم، روزی 1 استکان تا 3 استکان بستگی به وضعیت بیمار داره. اینا رو به نظر من نمیتونیم الان اینطوری وارد بشیم،
باید حتما
به متخصص طب سنتی مراجعه کنن و اینو تحت نظر پزشک اینا درمان بشه. و دیگه چی بود؟
بریم سوال بعدی.
یه آقایی هم گفتم معدم خیلی سرده.
معدم سرده،
اینو من سریع بگم، اینا که معدهشون خیلی سرده، غذا رو اگر با نمک شروع بکنن، نمک طبیعی، و با نمک هم تموم بکنن، معده‌شون یه مقداری بهتر میشه. اون دمنوش بذر بارهنگ و گلاب و نعنا که توضیح دادم هم، اون رو هم میتونن استفاده کنن.
درسته. سوال بعدیمونم که در خلال صحبت‌های قبلی شما بود، این که هر روز یه دمنوش یکسان رو نخورن، 10 ثانیه
قاطی هم نکنن
10 ثانیه برای جمع‌بندی در خدمت شما هست.
بله. در مجموع دمنوشایی که ما توصیه میکنیم همون دمنوشای سنتی خودمون هست و از دمنوشای وارداتی پرهیز کنم.
متشکرم از شما، ممنونم که همراه ما بودید. براتون آرزوی سلامتی و سعادتمندی دارم. خدا نگهدار.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح و نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
تا حالا فکر کردین یه صندل خوب چه ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه؟ راحتی و دوام و اینکه حالت پا رو داشته باشه. استفاده از صندل در منزل علاوه بر حس خوب، از حساسیت و ترک پا و انتقال گرما و سرما به کف پا جلوگیری می‌کنه. همه اینا از خصوصیات یه صندل با کیفیته. پیشنهاد ما صندل‌ها و کفش‌های شهرام طبه. شهرام طب میتونید به راحتی از نزدیکترین داروخانه محل زندگیتون تهیه کنید. شهرام طب.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم. همه دعوتن. جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
رو در روی من چایم را با عطرت هم بزن، بنشین تا شود نقش فال ما نقش هم فردا شدن.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت.
مخاطب خاص. از رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، سلام و درود بر شما. با برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های مخاطب خاص در خدمت شما هستیم. همونطور که شنوندگان و علاقمندان برنامه مخاطب خاص با محتواهای ما آشنا هستند، به موضوعاتی که در حوزه سلامت با مباحث اجتماعی مرتبط هست در این برنامه بیشتر می‌پردازیم. امروز یکی از مباحثی رو بهش می‌پردازیم که قطعاً برای خیلی از شما پرسش برانگیز بوده. اینکه چرا برخی از خدمات سلامت روان، برخی از خدمات حتی روان درمانی تحت پوشش بیمه قرار نمیگیره؟ آیا سلامت روان اهمیت کمتری نسبت به سلامت جسم داره؟ این پرسشی است که برای خیلی ها مطرح هست، حتی کارشناسان و متخصصان حوزه روانشناسی. امروز راجع به این موضوع قراره هم با رئیس سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم و هم یکی از مسئولان بیمه که راجع به روند اصلاح این کمبود و نقیصه در نظام سلامت بیشتر اطلاعات کسب بکنیم و بشنویم که انشالله در آینده چه خواهد شد.
سیاست های یارانه ها و سلامت، قانون گذاری و سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت. مخاطب خاص.
خب دوستان، در این فاصله ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای دکتر فتی آشتانی، رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به مخاطب خاص.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشید.
بسیار سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. حضرت عالی، تخصص خودتون هم روانشناسی است و با این قصه قدیمی آشنا هستید که خدمات سلامت روان چه در حوزه مشاوره، چه در حوزه پیشگیری و بعد هم درمان خیلی سال هاست که در واقع قرار تحت پوشش بیمه قرار بگیره، اما این اتفاق خیلی کمتر رخ داده و خیلی فراگیریش در واقع باید بیش از این باشه. حالا به گفته همکاران حضرت عالی، اول بفرمایید تاریخچه‌اش چگونه بوده و بعدم بفرمایید الان کجاییم نسبت به در واقع ارائه خدمات سلامت روان با بیمه.
که بهش اشاره کردید کاملا درسته. ما در واقع با اون چی که باید برسیم خیلی فاصله داریم الان.
درست.
اون چی که الان در واقع مقرر شده و استفاده میشه فقط برای همکاران محترم من که گرایش روانشناسی بالینی و گرایش روانشناسی سلامت دارند میتونن از بیمه بهره‌مند بشن و استفاده بکنن.
در تخصص ها هم پس یک محدودیتی فعلا داریم، در صورتی که تخصص مثلا مشاوره جایگاه خاص خودشو داره که دیده نشده فعلا.
نه اصلا تو خود روانشناسی ما شاید بیش از الان 10 تا گرایش دیگه داریم که هیچ کدومش دیده نشده.
مثل روانشناسی تربیتی، درسته؟
مثل روانشناسی تربیتی، مثل روانشناسی سنتی سازمانی، خیلی گرایش های مختلف، مثلا روانشناسی شخصیت و غیره، که اینها در واقع دیده نشده و واقعا یه به اصطلاح معضلی برای در واقع مردم ایجاد کرده، به خاطر اینکه بسیاری از افراد جامعه ما مخصوصا اون 5 دهک اول یا مثلا 7 دهک اول جامعه شاید توان پرداخت تعرفه مقرر در واقع سازمان نظام روانشناسی مشاوره رو نمیتونن پرداخت بکنن و یه فرق اساسی بین روانشناسی و مشاوره وجود داره، این که افراد وقتی به یه پزشک مراجعه میکنن با یه جلسه ممکنه مشکلشون حل بشه و نیازی نباشه یه جلسه دوم و سوم و مثلا اینم رو در واقع بخوان چیکار کنن مراجعه بکنن، در حالی که تو روانشناسی حداقل مراجعه 5 جلسه است یا میانگین در واقع بله مراجعات بین 5 تا 10 جلسه باید فرد مراجعه بکنه. ما به دلیل در واقع اینکه بیمه نتونسته به همه به اصطلاح گرایش‌های روانشناسی پوشش بده، مردم جامعه ما نتونسته نیستن و نمیتونن از خدمات روانشناختی به خوبی بهره مند بشن، چرا که من اعتقاد خودم بر اینه که 100% افراد جامعه نیازمند استفاده از خدمات روانشناختی تو گرایش مختلف هستن، به جز اون مثلا چند درصدی که مشکلات جدی روانشناختی دارن که خب اون دیگه جای خود داره که باید حتما تحت پوشش قرار بگیرن، اما همه در واقع آحاد جامعه به دلایلی که در واقع نوع شغل روانشناسی که مثلا کسی میخواد ازدواج بکنه مشاوره پیش از ازدواج لازمه بگیره، بعد که ازدواج میکنه در واقع تو فرایند ازدواج ممکنه با این مشکلاتی
اختلافات زناشویی
بله اختلاف زناشویی باید مثلا مراجعه بکنه، بعد بچه دار میشه تو فرایند دوران حاملگی یه سری مسائلی هستش که لازمه بیان روانشناسا کمک بگیرن، بعد که بچه متولد میشه دوران نوزادی، دوران کودکی، نوجوانی، بزرگسالی، همینطور تا
خود
چرخه
برخی از این دوران هم بحرانهای بیشتری دارن مثل نوجوانی
بله بلوک. چرخه زندگی در واقع تو هر مرحله تو هر دوره ای در واقع یه سری مسائلی به وجود میاد که لازمه که مردم ما بیان از روانشناسا چیکار کنه استفاده کنه. به همین دلیل من حدود یک ماه پیش که خدمت آقای رئیس جمهور بودم درخواست روانشناس خانواده رو کردم، گفتم که ما باید مثل پزشکی خانواده باید ما روانشناسی خانواده هم داشته باشیم و هر 1000 خانوار حداقل ما باید 5 تا روانشناس داشته باشیم، یه بار دیگه هر 200 خانوار یه روانشناس داشته باشن که همه مسائل خودشون نباید بذارن مسائل مزمن بشه، پیچیده بشه که غیر قابل حل بشه. وقتی یه مسئله به وجود میاد تو همون ابتداش تو مرحله در واقع حاد مسئله در واقع از روانشناس کمک بگیرن و مسئله رو حل بکنن که این اتفاقی که بیفته خب خیلی از مسائل راحت‌تر حل میشه و مشکلات کمتر میشه. اینها همش مستلزم اینه که بیمه بیاد حمایت بکنه. من در مورد بیمه به جز این دوتا گرایشی که الان مشمول بیمه شدن، یعنی روانشناسی بالینی و روانشناسی سلامت، اعتقادم برای اینکه این 14 تا گرایش دیگه که تو روانشناسی وجود داره همشون به نوعی با سلامت سر و کار دارن و لازمه که در واقع بهره‌مند بشن از این خدمات در واقع بیمه‌ای، به ویژه از اون جهت که عرض کردم در صحبت قبلیم که مردم ما واقعا نمیتونن حتی این تعرفه مصوب هیئت دولت که ابلاغ شده و سازمان نظام روانشناسی اون رو در واقع داره اجرا میکنه همون رو هم در واقع
به صورت آزاد پرداخت
بکنه. بله بخش زیادی از جامعه نمیتونن همون رو پرداخت بکنن.
الان فرمودید حداقل در واقع دوره‌های تشخیصی و درمانی که توی روانشناسی حتی بالینی که حالا داره پرداخت میشه انجام میشه 5 جلسه است و برای هر جلسه چه تعرفه‌ای تعیین شده؟
ببینید برای کسی که به اصطلاح کارشناسی ارشد هست 321,000 تومان تعریف شده برای 45 دقیقه.
45 دقیقه بله جلسه.
بله 321,000 تومان. کسی که دکترای تخصصی داره 278,000 تومان بازم برای اون 45 دقیقه. البته یه تبصری داره کسانی که بیش از 15 سال در واقع سابقه دارن به این تعرفه 15% اضافه میشه در واقع برای هم کارشناس ارشد و هم دکترا در واقع. اما همین عدد که مثلا میشه فرضاً 400 خورده برای کارشناس ارشد مثلا نزدیک به 500 تومان برای دکترا واقعا عدد بالاییه، یعنی آدم وقتی حساب میکنه میبینه که در واقع بسیار از گفتم افراد نمیتونن این مبلغ رو پرداخت بکنن به خاطر یه جلسه نیست، باید میانگین 5 جلسه در واقع
بله. مراجعه یعنی بین 2 تا 2.5 میلیون تومان برای بهره مندی از یه خدمات
بله. بله.
یک دوره در واقع مشاوره و درمانی هزینه بکنن
حداقلش بله. این حداقل یه مثلا ممکنه 10 جلسه باشه، خب طبیعتاً میشه 5 میلیون تومان.
بیمه الان چقدرش رو پوشش میده آقای دکتر؟
بیمه در واقع 70% این رو برای اون دو تا گرایش فقط،
یعنی مشروط بر این که اون دو گرایش رو داشته باشن و قرارداد داشته باشن با بیمه.
بله بله اگر قرارداد با بیمه داشته باشن 70% این مبلغ رو بیمه پرداخت میکنه و 30% هم خود در واقع مراجعه کنندگان در واقع پرداخت.
محدودیتی تو پرداخت خدمات داره؟ مثلا اینکه بگن در حوزه برخی از بیماری های رایج تر مثل افسردگی و اضطراب پرداخت میکنیم ولی در مورد مشاوره تحصیلی یا مشاوره خانوادگی پرداخت نمیکنیم، همچین محدودیتی نداره؟
نه ببینید در حال حاضر ما چنین مسئله ای نداریم، ممکنه در آینده یه مقدار محدودیت هایی رو بیان تعریف کنن، اما اگر کسی با هر مشکلی به این دو گروه روانشناس مراجعه بکنن بدون اینکه محدودیتی وجود داشته باشه پرداخت میشه برای همه مشکلات، اگرچه توی اون نظامنامه بیمه تعریف کرده که مثلا چه خدماتی، مثلا زوج درمانی، خانواده درمانی، مشکلات مثلا اضطرابی، مشکلات افسردگی یا مشکلات خلقی و طیف وسیع در واقع بیماری ها رو اونجا در واقع کاملا تعریف شده که در واقع این مشکلات اگر به این روانشناسا مراجعه بکنن 70% رو بیمه پرداخت میکنه و 30% که خود در واقع مراجعه کننده پرداخت خواهد.
ما خبر خوبی که از جناب عالی آقای دکتر فتی آشتیانی امروز شنیدیم این بود که در بالاترین سطوح کشوری، یعنی در سطح ریاست محترم جمهوری اسلامی، شما مطرح کردید که
بله.
که مانند پزشک خانواده، روانشناس خانواده هم اهمیت داره. حالا شبکه بهداشت هم یک ساختاری داره که خدمات پیشگیری بهداشتی رو قرار پوشش بده. وزارت بهداشت هم انشالله قراره که تو اون شبکه حتی سلامت روان رو ببینه. از اونجا هم با شما ارتباطی برقرار میشه. البته کارشناسان قراره اونجا به صورت رایگان در ظاهرا برخی از خدمات رو پوشش
بده. ببینید تو شبکه خدمات بهداشتی درمانی از اشتباه نکنم از حدود 2 سال پیش به این ور تعداد قابل توجه روانشناس جذب شده، نزدیک به 2000 روانشناس.
یعنی کارشناسن اونها؟
نه حداقل کارشناس ارشد.
خب خیلی خوبه، پس 2000 نفر اونجا دارین تو اون سیستم.
2000 نفر تو شبکه خدمات بهداشتی درمانی جذب شدن توسط وزارت بهداشت که اینها در واقع تو اون شبکه با حداقل هزینه در واقع خدمات رو میتونن چیکار کنن به مردم عزیز ما بدن در واقع. اما این جوابگو نیست در واقع. این 2000 نفر بخش قابل توجهی از جامعه ما رو در واقع نمیتونن پوشش بدن، چون عدد بالایی در واقع نیست. ما نیازمون به روانشناس یه چیزی حدود، آقای دکتر ریاحی شاید باور نکنیم، ما بیش از 100,000 روانشناس لازم داریم تو جامعه.
الان این بحث اتفاقا خیلی مطرحه آقای دکتر آشتیانی، که اگر قرار باشه سریعتر در واقع این پروانه ها صادر بشه چه موانعی ممکنه رخ بده؟ در واقع بخش ارزیابی توانمندی بالینی فرد برای فردی که مدرک کارشناسی ارشد داره چقدر ممکنه خدای نکرده شتاب زده عمل بشه؟ راجع به اینم یه نکته کوتاه در حد 1 دقیقه اگر صلاح میدونید بفرمایید.
بله ببینید، در مورد دادن پروانه ما رویکردی که الان در حال حاضر در سازمان هست اینه که برای اینکه اونایی که فارغ التحصیل شدن، چه تو مقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکترا، در آزمون صلاحیت حرفه‌ای که توسط سازمان سنجش در واقع برگزار میشه شرکت بکنن. اونایی که موفق میشن در این آزمون در یک مصاحبه در یا ارزیابی سلامت روانی در واقع به عمل میاد روشون و بعد پروانه میگیرن. ما در واقع در سال گذشته در حدود 6 ماه 8,000 پروانه رو تونستیم در واقع برای عزیزان صادر بکنیم و به جمع کسانی که میتونن خدمات ارائه بکنن در واقع اضافه شده. در آزمونی که اخیراً یعنی 25 مرداد برگزار شد که نتایجش الان آماده شده و به همین روزها در واقع در طریق سازمان سنجش در واقع به عزیزان چه بشه، اینجا حدود 7000 نفر قبول شدن که تعدادی که الان در واقع این 7000 نفر به اضافه 8000 نفری که سال گذشته ما پروانه دادیم و در موسمون چیزی که قبلا گرفتن، یه حدود 30000 نفر ما الان در کشور روانشناس داریم که پروانه خدمات روانشناختی و مشاوره رو گرفتن و میتونن مردم عزیز ما از این عزیزان بهره مند بشن.
و این گروه آخر هم همه اون مراحل مصاحبه های صلاحیت بالینی رو طی کردن، درسته؟
بله، آزمون رو شرکت کردن. ما در آزمون به اصطلاح
منظورم 8000 نفر آخر مصاحبه شدن، چون
نه هنوز نه، این 7000 نفر آخر هنوز مصاحبه نشدن، اما اون گروه قبلی که 8000 نفر بودن اونها مصاحبه شدن به پروانه‌اش می‌گیرن.
پس در واقع فرایند صدور پروانه تغییری نکرده علی‌رغم شایعاتی که برخی حالا مطرح می‌کنن که ممکنه به صورت دست جمعی و بدون مصاحبه‌های صلاحیت.
نه ببینید، حتما باید در آزمون صلاحیت حرفه‌ای شرکت بکنن.
بسیار خوب، و مصاحبه هم سر جای خودش انجام
میشه. بعدش در واقع حالا در مورد این که مثلا همین گروه اخیر که الان
فرمودید 7000 نفر،
بله 7000 نفر، بیش از 7000 نفر هستن که قبول میشن و اعلام میکنه سازمان سنجش نتایج رو. در مورد اینکه اینا رو ما مصاحبه بکنیم یا آزمون سلامت روانی گرفته بشه یا اینکه اصلا هیچ اتفاق نیفته، سازمان داره روی این قصه کار میکنه که
نهایی نشده.
آره نهایی نشده، که انشالله ما تو هفته آینده اینو حتما اعلام میکنیم و میگیم که آیا در مصاحبه شرکت بکنن یا اینکه در واقع ممکنه همون آزمون، چون آزمونی که برگزار شد آقای دکتر ریاحی، آزمون در واقع کیس محور بود، 100 تا کیس در واقع در آزمون مطرح شده بود که عزیزانی که شرکت کردن باید یکی از اون گزینه هایی که در واقع دل اون هر کدوم از اون کیسا بود انتخاب میکردن که بهترین گزینه برای در واقع اون موقعیت بود. بنابراین ما خودمون احساسمون اینه، اعتقادمون بر اینه که آزمون اون چیزی رو که باید بسنجه، اون توانمندی، اون مهارت لازم رو سنجیده. شاید نیاز به مصاحبه و نمیدونم تست و این چیزا نباشه، مگر اینکه یه ارزیابی کلی از نظر توانایی برقراری رابطه، ارتباط کلامی، این صلابت، اون پختگی، اون روشیافتگی، اینجور چیزا رو بخوایم در مصاحبه مورد سنجش قرار بدیم.
بازم متشکرم و امیدوارم که هرچه زودتر این اتفاق خوبی که شما آغاز کردید فراگیر بشه و تعداد روانشناسان در کشور ما در گرایش‌ها و تخصص‌های مختلف به نیازمندی‌های کشور نزدیک بشه. موفق باشید.
ممنون از لطفتون. سلامت باشید.
شما و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
خداحافظ. ما در ادامه این گفتگو و این برنامه مخاطب خاص قصد داریم راجع به بحث بیمه شدن خدمات که اشاراتی آقای دکتر فتحی آشنایی داشتن با یکی از کارشناسان این حوزه صحبت کنیم.
زندگی در دنیای امروز بسیار سخت‌تر از گذشته شده. اگرچه امکانات ما نسبت به گذشتگانمون بسیار بیشتر شده، اما مشکلات زندگی هم چندین برابر شده. زندگی در شهرهای بزرگ و مدرن مشکلات زیادی رو برای سلامت روان انسان به وجود آورده. در برخی از موارد میتونیم از پس مشکلاتمون بر بیاییم. گاهی هم باید با کسی صحبت کنیم که مسائل رو از زوایای دیگری ببینه.
ببینین توی زندگی خیلی از مسائلی هستش که سعی میکنیم اول از مادر پدرمون و افرادی که تجربه این کار دارن استفاده کنیم. خب اگر نتونستیم خیلی مسائل رو شاید نتونیم با مادر پدرمون در میون بذاریم توی زندگی مشترکمون، مجبوریم از روانشناس استفاده کنیم.
به این که برای حل مشکلات بایستی به متخصصش مراجعه کرد که در مسائل اجتماعی، اختلافات خانوادگی و خیلی از مسائل روزمره میتونه روانشناس کمک بسیار بزرگی باشه، اعتقاد دارم کاملا.
سلامت روان به اندازه سلامت جسم اهمیت داره. چه خوبه همونقدر که انگام مشکلات جسمی سریع به پزشک مراجعه میکنیم، در برابر مشکلات روحی و روانی هم به همین سرعت اقدام کنیم.
شخصا نتیجه گرفتم چون برادر مشاوره، خیلی راحت میتونم باش صحبت کنم.
خیلی زیاد، خیلی، یعنی اگه بتونیم یه نفر بتونه بره پیش یک روانکاو یا روانشناس و تمام جلسات و مرتب بره و ادامه بده، خیلی عالیه و مشکلش برطرف میشه دیگه. ولی منتها فرهنگش هم تو جامعه ما را جا نیفتاده. کسی که بره جای روانشناس اینا مثلا میگن طرف روانیه.
شما خودتون تا به حال به روانشناس مراجعه کردید؟
بله، یه مقدار مشکل افسردگی داشتم خودم، هم منتها نصفه ول کردم، اگه نه نصفه گذاشتم درمانو.
دلیلش چی بود که نصفه گذاشت؟
هم هزینه بود هم تنبلی.
هزینه روانشناسی قطعا بیشتر از پزشکای معمولی است، چون جلسات درمان داره، مشاوره و گفتگو داره. هزینهش بالاست ولی خب ارزششو داره، منافعش بیشتره از اون هزینه‌ای که ما باید انجام بدیم. مشکلی نداره از نظر من، اگر نیازی باشه یه روزی حتما مراجعه میکنم.
هزینه ها بالا، خیلی بالا. فکر کنم مثلا 15 سال پیش اینا استفاده میکردم، خب اون زمانم بالا بود دیگه، الان که مطمئنا خیلی بیشتر شده.
مسلما اگر که بیمه قبول کنه که خب خیلی بهتره.
اینکه باید وضع اقتصاد درست بشه، هزینه های پزشکی رو کم کنن، از اونور خب پزشکا باز اعتراض میکنن.
مراحلی دیدیم که در صدا و سیما تبلیغاتی میشه، پزشکان بدون مرز، پزشکانی که مراجعه میکنن به نقاط محروم جامعه که خدا خیرشون بده، من همیشه دعاگوشون هستم. این افراد فرهیخته جامعه هستن که میتونن دست افراد نیازمند رو به این شکل بگیرن. هر کس متناسب با تخصصی که داره زکات العلم و نشروح باید برن.
بعضی مراکز رو من شنیدم که مثلا روانشناس ها رو تونی مثلا مراجعه به اونا مثل مطب پزشک بخوای بتونی از بیمه بگیری، و اگر این مسئله برای همه جا همه بیمه ها اجرا بشه خیلی عالیه، مردم بیشتر مراجعه خواهند داشت به روانشناس های عزیزمون.
در دنیای پرتنش و استرس امروز مراجعه به روانشناس میتونه کمک بسیار زیادی به سلامت روان و درمان بیماری‌های روحی کنه. همونطور که یک پای شکسته رو به حال خودش رها نمی‌کنیم، روان آسیب دیده رو هم باید درمان کرد و به حال خودش رها نکرد.
خب شنوندگان عزیز رادیو سلامت و همراهان برنامه مخاطب خاص، در این بخش از برنامه امروز قصد داریم گفتگو بکنیم با سرکار خانم دکتر اخگر از بیمه سلامت ایرانیان و راجع به موضوعی که در لحظاتی پیش گفتگوی کارشناسی اون تقدیم شما شد با رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی، بپرسیم که فرایند چگونه داره طی میشه. خانم دکتر اخگر سلام، عرض ادب.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمتتون. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. من در خدمتتون هستم.
من متشکرم که شما به عنوان رئیس گروه پزشکان و دندان پزشکان بیمه سلامت ایران با ما همراه شدید. گرچه این حوزه‌ای که ما سوال داریم ممکنه دقیقاً به لحاظ تعریف توی دایره مبحث شما نگنجه، ولی گفتیم شاید کمک ما بتونید بکنید که بدونیم چرا خدمات بیمه‌ای که در حوزه سلامت روان تعریف شده فعلا محدودیت رشته براش قائل شدن. یعنی اگر من از خدمات مشاوره روانشناسی بالینی بخوام بهره مند بشم، فقط متخصصان روانشناسی بالینی و روانشناسی سلامت میتونن این خدمات رو به من ارائه کنن، به شرطی که بیمه در واقع اونها رو پوشش بده. اگر مثلا از خدمات روانشناسی خانواده یا تخصصهای دیگر بهره مند بشم، یا روانشناس تربیتی که توی مجموعه آموزش پرورش در این فعالیت رو انجام میده، اون وقت مجموع هزینه هایی که من خواهم کرد هیچ گونهش مشمول بیمه نمیشه. این رو برای ما قدری اگه باز بکنید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. همونجور که خودتون هم فرمودید، خب ما یه سری دستور عمل هایی داریم. در سال 1401 دستور عمل خرید راهبردی خدمات به صورت روانشناسی روان درمان از سوی وزارت بهداشت به ما ابلاغ شد. در اون دستور عمل مشخص کرده بود که چه کسانی میتونن خدماتی از جمله خدمت مشاوره و به اصطلاح خدمات روان درمانی فردی، گروهی و خانواده درمانی را ارائه کنن.
قبل از 1401 ما نداشتیم اصلا همچین.
1401 ما خب روان پزشکان خدمات رو میتونستن ارائه کنن.
بله خب چون پزشک هستن.
بله و در قالب بله کدهای کتاب ارزش نسبی و همون کدهایی که هست، ولی روان درمانگرها که شامل دکترای تخصصی روانشناسی بالینی، دکترای تخصصی روانشناسی سلامت و MD PhD روانشناسی بالینی هست هم در سال اواخر سال 1401 ماه 12 بود که به ما ابلاغ شد و
افزوده شدن به این مجموعه.
بله.
و الان چه جوریه که سیر به سمتی رفته که محدود مونده و اون 14 رشته دیگر رو که خب به هر حال مثلا بله. در آموزش پرورش متخصصان روانشناسی تربیتی خدمات ارزشمندی رو میتونن ارائه بدن.
درسته.
چرا اینجا اتفاقی نیفتاده که این پوشش گسترده تر بشه در 14 رشته؟
خب اینا میشه مثلا به صورت پیشنهاد به دبیرخانه شورای شما از طرف دبیرخانه شورای عالی بیمه این تصمیمات گرفته میشه و بعداً مصوب میشه و در هیئت مؤتمر وزیران مصوب میشه. اینها باید در دبیرخانه شورای عالی مثلا مطرح بشه، بعد از که مطرح شد بر اساس اون خب دستور عملی نوشته میشه و بعد ابلاغ میشه به سازمان‌های بیمه گر. ما بر اساس دستورالعمل بالادستی
درست میفهمید؟ بله کاملا بله. درسته بله. و به نظرم میاد آنچه که شما به زیبایی بهش اشاره کردید از 1401 بالاخره قانونگذار حالا حداقل در سطح بله. مصوبات وزارتخونه‌ای به این جنبندی رسیده بوده که روانشناسان بالینی بایستی خدماتشون تحت پوشش بیمه قرار بگیره، اما از بله. 1401 به بعد ظاهرا طرحی نبردن در سطوح بالاتر که ابلاغ بشه به سازمان‌های بیمه‌گر مثل بیمه سلامت ایران و سازمان‌های دیگر. این نقیصه به نظر میاد به خاطر ارتباط ما بین تصمیم گیرندگان توی سیستم وزارت بهداشت و شورای عالی بیمه است. درست فهمیدم؟
باید بله به صورت پیشنهاد ارائه بشه. بله.
و به طور کلی تجربه‌ای که داشتید تو این مدتی که از 1401 تحت پوشش قرار گرفتن، چقدر واقعا مردم استقبال میکنن از این خدمات و کدوم تخصص بیشتر براشون جذابیت داره؟
خب ما در سال 1402 تقریبا اینو پیاده سازی کردیم تو سامانه هامون که اون موقع طرف قراردادی که طی همون چند ماه آخر سال 1402 داشتیم تقریبا نزدیک 30 خورده دکتر تخصصی داشتیم، ولی در سال جاری تا همین الان که 6 ماه از سال گذشته حدود 72 طرف قرارداد داریم برای این روان درمانگرا که بیشترینشون همون دکترای تخصصی روانشناسی بالینی هستن. یعنی تقریبا دو برابر شده سطح دسترسی مردم.
درسته.
و به تبع اون که سطح دسترسی که بیشتر شده خب مردمم به صورت خدمات بیشتری رو دریافت میکنن.
خانم دکتر اخگر حضور ذهن دارین که این متخصصان روانشناسی بالینی که حالا هنوزم به 100 تن نرسیدن تو کدوم شهرها پراکنده شدن؟ بیشتر تو پایتخت یا جای دیگه هم هستن؟
خب به طبع جمعیتی که هست در پایتخت اون رو بیشترین رو داره، ولی خب یک شهرهایی هستن که ما اصلا نداریم روانشناسی بالینی. حدود تقریبا فکر میکنم 6 استان ما هستن که اصلا روانشناس بالینی ما نداریم و برنامه نگاری که ما انجام دادیم برای نظارت اینو خواستیم که پیگیری حتما انجام بشه. استانهای مثلا کرمان، چهارمحال بختیاری، قم، خراسان جنوبی، شمالی، هرمزگان اینا مثلا نداریم.
استانهایی هم هستن که خیلی مهمه مباحث سلامت روان اونجا فکر میکنن. و به نظرتون میرسه که از همکارای متخصص روانشناسی سلامت کسی تا حالا سراغ شما نیامده به خاطر اینه که کار بالینی کمتر انجام
میده؟ 12 تا داریم روانشناسی سلامت و سه تا هستن. 12 تا هستن بله
که فکر کنم خیلی
MD PhD هستن. بله
MD PhD هم توشون هستن. خب این مجموعه جالب و یک رشد قابل توجه نشون میده، ولی فکر کنم
دو برابر تقریبا شده نسبت به سال پیش که اواخر سالم خب ما تونستیم تو فامنمون پیاده سازی کنیم.
فکر میکنم که شاید دو مسئله ما داریم. این که از اون 2000 روانشناسی که الان دارن فعالیت میکنن با درجات کارشناسی ارشد و دکترا